بی خاری را به تقریر آورد و از میان فرس و دم شیر آورد. خاک را مهد بنی آدم کند. آیه قرآن دی علم نجعل الارض مهادا، ما زمین رو گهواره شما نکردیم. این آیاتو بفهمید. سوال اینه، همه حرف اینه، این آیات قرآن بارها خونین، سوره اما یتسالون دیگه، سوره نبأ که گفتن هر کسی یک سال این سوره رو بخونه حتما میره حج، و خیلی ها گفتن مجربه، میخواد امتحان کنه، ضرر نداره یک سال روزی یک بار این سوره رو بخونه. خیلی ها گفتن مجربه، میگفتن ما این کارو کردیم و رفتیم حج از اون جایی که فکرشو نمیکردیم. ولی من کاری حالا به حج ندارم، کاری به این جمله دارم، علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو گهواره شما نکردیم؟ یعنی چی مطلب؟ خاک را مهد بنی آدم کند، باد را مهماهه مریم کند. حالا من بعدها به این نکات خواهم رسید، حالا اتفاقات رو ببینید. این که انسانها در مهد زمین پرورنده می شوند و این که مریمی بی همسری عیسی به دنیا می آورد که وقتی به دنیا می آید سخن می گوید به بلیغترین و فصیحترین شکلی که می توان سخن گفت، این دو اتفاق رو داشته باشید. من اون دفعه گفتم عطار اتفاقات بسیار عجیب و اتفاقات بسیار معمول و هیه در میون هم اگر نه هی کنار هم میگه، و من به نظر من منظور داره، حالا اون منظورش رو من بهش اشاره خواهم کرد، بهش اشاره خواهم. فعلا بریم جلو، این دو اتفاق رو ببینید. این که از میان چربی و خون شیر آفریده می شود، این که زمین مهد بنی آدم است، و این که عیسی به دنیا می آید از بادی، حالا تعبیر باد رو از اون فرسلنا الیها روحنا گرفته دیگه، چون روح یکی از معانیش هم باد دیگه، روحنا روح از اون روح به معنی باد هم بکار می شود. آب موجارنده را پل سازد او. برای کی آب موجارنده را پل ساخت؟ برای موسی. آبی که معمولا میبره آدم ها رو، او تسبیل میگیره تبدیلش میکنه به پل که اینو نجات بده، برسونه به جای دیگری. و آتش سوزنده را گل سازد او. برای کی؟ برای ابراهیم. و اینا همه حیات قرآنه. این که میگم چند نکته توش وجود داره. یک، قابل توجه اون ابله هایی که گمان میکنن آموزه های عرفانی، آموزه هایی هایی که از متن اندیشه دینی در سر بر نیاوردن. دیگه یه نفر چجور ثابت کنه که اینقدر در قرآن فرو رفته؟ ابله تر از اونها ما در این روزگار، که ما در این روزگار نبا، ما در این روزگار عرض کنم که این طرف بود میگم یه جوکی گفته بود، داشت تفسیر میکرد شعر حافظ رو، میگفت که شعر حافظ این است که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. و در تفسیرش میگفتش که در قدیم یه فوشی بوده که الان استعمال نمیشه، میگفتن ما در پیاله. عرض کنم که مثلا پدر سوخته که میگن، در قدیم یه فوشی بوده میگفتن ما در پیاله که الان دیگه زیاد استعمال نمیشه. حالا این رسه گفت که آب موجارنده را پل سازد او و آتش سوزنده را گل سازد او. گرگ را بر پیرهن گویا کند، اشاره به قصه حضرت یوسف، و از دم پیراهنی بینا کند. اینو داشتم میگفتم که ما در این روزگار این همه آیات قرآن رو میخونیم، و البته از طرفی همین هنر قرآنه، اما به این مسئله هایی که من داشتم اشاره میکردم کمتر فکر میکنیم. سوره قصص رو یادتون میاد چی میگفت؟ که ما با این تعبیر ازش یاد کردیم، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. و واقعا خواهش میکنم این سیدی های سوئلس هست رو گوش بدید، اونایی که گوش ندادن یا نبودن. من دیگه هرچی شما اینا رو بیشتر توش بوده باشید، من کمتر ریفر لازمه که بدم، همین اشاره بکنم کفایت. اونجا سوره قصص با چه جدیتی به ما میفهمون که در پس همه اتفاقات خداوند داره اراده خودش رو اعمال میکنه، در پس همه اتفاقات. حالا من جلسه بعد این مطلب رو برهان فلسفیش رو هم براتون خواهم گفت. بنده ای را منصب شاهی دهد چنان چاهی چنان جاهی دهد، اشاره به یوسف دیگه. عزیز مصر، به قول حافظ، عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. چاه ماه که حافظ مثل همیشه شعرش رو با آهنگش می سراید، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. این خیلی قصه مهمی است، قصه یوسف. اینو خود یادش بخیر، من اولین دوری که اولین سالی که المیزان رو تدریس کردم سوره یوسف رو تدریس کردم و جز یک نوار از جلسه اولش هیچی ازش موجود نیست مگر در اذهان و خاطره های آدم ها. و یادم هنوزم اگه از من بپرسید که زیباترین قسمت المیزان، زیباترین قسمت المیزان نه زیباترین قسمت قرآن، اگه ازم بپرسید زیباترین قسمت المیزان کجاست، بگم تفسیر سوره یوسف. خیلی قشنگ علامه تفسیر کردن سوره یوسف، خیلی. بنده ای را منصب شاهی دهد از چنان چاهی چنان جاهی دهد، از عصای سنگ را زمزم کند، اشاره به موسی که فضرب بعصاک الحجر فانفلقت من حسنتا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، از عصای سنگ را زمزم کند، گندمی تخم بنی آدم کند، مرده را از زنده پیدا آورد، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مرده را از زنده پیدا آورد، زنده از مرده به صحرا آورد، برف و آتش جفت یکدیگر کند، تازه هر دو قدسی سربر کند. این تمرین شماست. من این احتمالاً اشاره به حکایت داره که برف و آتش کنار هم قرار میگیرن، یه فرشته ای ازش بیرون میاد. این احتمالاً اشاره به یک حکایت. اگه کسی بلد حکایت رو بگه، کسی شنیده از این داستانهای قدیمی که چجوری برف و آتش که جفت هم میشن فرشته ازش بیرون میاد یا فرشته ای سر بر میاره، اینو میذارم به عهده شما. احتمالاً در لغتنامه ده خدا و اینا میتونید پیدا کنید، یا در امثال و حکم ده خدا. ده خدای کتاب خیلی عالی داره به نام امثال و حکم، که همین جوری که لغتنامه رو ظاهرا جمع می‌کرده، امثال و حکایات رو هم جدا کرده به صورت کتاب. بسیار کتاب مهم تحقیقیه. ببینید این حکایت رو پیدا می‌کنید جایی که این منظور عطار چه بوده. نکردید هم قضا مهم نیست، یه چیزی منظورش بوده. این دومی معلومه چیه دیگه. گربه را از عدسه شیر آورد، گاف را از گربه در زیر آورد. این دوتا رو با هم تمرین میدم. اینم ببینید دقیقا قصهش چیه که گربه از عدسه شیر بیرون میاد، گاف زیر گربه قرار میگیره. این یعنی چی؟ احتمالا اشاره است به اون مثلا مدلی که برای جهان در قدیم میشناختن که بالاترینش ماهه و پایینترینش ماهیه و چه میدونم رو شاخ گاو یه چیزی میگرده و از اینجور حرفا که گفته میشه. هر کی در بیاره اینا رو اینجا کنفرانس بده جایزه داره. انگبین را پرده کافوری کند، درست کردن اصل رو میگه، انگبین همون اصل دیگه، روی عسل یه پرده شبیه مثلا کافور میاد، بعد زنبور عسلی هم از تو کندوها بیرون میاد و آخرش هم الوبل میشه. انگبین را پرده کافوری کند، وانگهش آن پرده زنبوری کند. ماه را بر رخ سیاهی او نهد، گاف را بر پشت ماهی او نهد. این دیگه تمرین مجزا نیست، کسی که اون بالا یا حل کنه این هم معلوم میشه دیگه گاو و ماهی و اینا چه نسبتی با هم دارند. سنگ را از بیم خیش آبی کند، آب را از خوف سیمابی کند. اجازه بدید ساعت 5 شد، من این بحث رو در همینجا ختم کنم. جلسه بعد از همینجا هم مصیبت نامه رو و هم بحثمون رو در موضوع توحید ادامه میدیم. جلوتر که بریم یکی دو نکته فلسفی مهم رو من انشاءالله باز خواهم کرد در ماجرای توحید و دیگه همینجوری قدم به قدم با عطار جلو میریم انشاءالله. میخواستم که غزلی از حافظ براتون بخونم. این غزل بسیار کوتاهی است از حافظ و بسیار زیبا البته، اما خیلی خیلی کوتاه. دوست من آقای دکتر آشتیانی وقتی شعری برای امام خمینی گفته بود و من در همون شب شعر انقلاب اسلامی در پاسخش این شعر حافظ رو خوندم، دلم میخواست اون شعر رو هم براتون بخونم که به نظر من از جمله قطعات بسیار زیبای دوست عزیز ما آشتیانی است. تعبیرش این رو حالا دیگه کامل نمیخونم، ولی بعضی ابیاتش که خطاب به امام خمینی بود که میگفت چشمان بتم که مست میشد، در دین و دلم شکست میشد. خمر لب او ز مسجد و دیر، خمر لب او ز دیر و مسجد، تا بتکده دست دست میشد. الله که به دل بلا می افتاد، گر مدعی الست میشد. میگفت چو از خدا نعازا، گویا که دوباره هست میشد. و امام خمینی چنین بود، اونهایی که دیده بودنش مثل من شهادت میدن که او خندهش معمولا تو منزلش بود و برای خانوادهش بین مردم که قرار می گرفت، اون صلابت و ستبریش همه رو به هیجان می آورد. اون ابروانی که یکیش رو بالا می برد و اون جذبه‌ای که در چشمانش آدم‌ها رو ذوب می کرد در خودش، که به حق اون شعر رو در وصفش سرود دوست ما، که به ستبری ابروی یار من نظری، به ستبری ابروی یار من نگری، حذر از پس کنگرش که چون من کشدت به دو برق دو دیده، چونان که دو تیغه بلحسنی. اما همه این رو یادشونه که با این صلابت و ستبری که حرف می زد، وقتی بحث فلسفی و توحیدی می کرد، یک بشاشت و یک لبخندی تمام نمیگم صورتش رو، تمام وجودش رو فرا می گرفت. تا بحث شجاهای فلسفی و عرفانی و مخصوصا توحیدی می شد، انگار یک لبخند و نشاطی وجودش رو در بر می گرفت. می گفت چو از خدا نعازا، گویا که دوباره هست می شد. و حافظ این میگه و من نمیدانم این غزل رو باید تقدیم کنم به همون امام خمینی یا تقدیم کنم به کسی که یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم بزاری، آیا بودن که دست گیرد. هر کس که بدید چشم او، گفت کو محتسبی که مست گیرد. خرم دل آن که همچو حافظ جام زمه الست گیرد. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. میدونم که پنج گذشته، ولی اجازه بدید که ما کلاسون تر قاعده رعایت کنیم. شما هم دیر کردید، خیلیاتون 10 دقیقه استراحت میدیم، رأس 5:30 این برنامه خودمون شروع میکنیم، اون هم حدود 1 ساعته، ممکنه حتی کمتر از 1 ساعت باشه، ممکنه 2-3 دقیقه هم بیش، ولی چون برنامه تلویزیونیه مطمئن باشید تمام 1 ساعته، چیز زیادی این برنامه بر نیست. سر ساعت 5:30 انشالله شروع میکنیم. موفق باشید.